ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 29 فروردین سال 1398 برابر با 18 آوریل سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما، همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش های این مجله نیم ساعته با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از روزبه بلحری.
سلام بر شما. وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد که تحقیقات نشان دهنده تبانی و همکاری دونالد ترامپ و اعضای ستاد انتخاباتی او با روسیه نیست. ویلیام بار روز پنجشنبه این موضوع را پیش از تسلیم نسخه از گزارش رابرت مالر، بازرس ویژه برای رسیدگی به پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا، به کنگره این کشور ابراز داشت. وزیر دادگستری آمریکا در این حال گفت تحقیقات بازرس مالر دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را تایید کرده است. با این حال وی تاکید کرد که این تحقیقات شواهدی پیدا نکرده است که تبانی و همکاری دونالد ترامپ و اعضای ستاد انتخاباتی او با روسیه را اثبات کند.
But did not find that the Trump campaign or other Americans colluded in those efforts.
در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص آزادی مطبوعات در جهان، ایران را یکی از بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان معرفی کرد. در این گزارش که با مطالعه شاخص آزادی مطبوعات در 180 کشور جهان تهیه شده، ایران در رتبه 172 ایستاده است. این ایران در گزارش امسال در قیاس با سال پیش 6 رتبه نزول کرده است. نروژ در این گزارش برای سومین سال پیاپی در رتبه نخست ایستاده است. فنلاند، سوئد و هلند پس از نروژ بالاترین سطح آزادی مطبوعات را در کشورهایشان ایجاد کردند. گزارشگران بدون مرز میگوید سوریه و یمن همچنان خطرناکترین کشورها برای اهالی مطبوعاتند. گزارشگران بدون مرز در گزارش امسال خود نیز نسبت به افزایش نفرت نسبت به رسانه‌ها و بدل شدن این نفرت به خشونت و ایجاد فضای رعب در جهان هشدار داده است. مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات میگوید ایران آماده مقابله و مبارزه با ملخ‌هایی است که از شبه جزیره عربستان سعودی به سمت ایران مهاجرت کردند. به گفته این مقام مسئول اعتباراتی برای برخورد با ملخ‌ها پیش بینی شده، اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. این مقام مسئول خبر هجوم 50 میلیون ملخ به ایران را رد کرد، اما تاکید کرد که وضعیت هجوم ملخ‌ها امسال بدتر از سال‌های پیش است. با این همه معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها هر گونه ارتباط میان بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر و هجوم ملخ‌ها را رد کرد. پیشتر در استان کرمان و شهرستان‌های جنوبی استان تهران و استان فارس و استان هرمزگان در رابطه با آنچه رسانه‌ها سیل ملخ نامیدند اعلام آمادگی شده بود. معاون سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اعلام کرده که ملخ‌های صحرایی یه مهاجری که به ایران می‌آیند تا 4 سال خواهند ماند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که عده‌ای با طرح موضوع تعویق زمان کنکور داوطلبان را به توصیف او خام و سرگرم می‌کنند و از آنان خواست تا در روند برنامه مطالعهشان سستی و خلل وارد نشود. به گزارش خبرگزاری فارس، منصور غلامی افزود که برخی افراد که خواستار به تعویق افتادن زمان کنکور هستند، به گفته او داوطلب کنکور نیستند. و این موضوع را در واکنش به کمپین درخواست تعویق کنکور سراسری سال 98 ابراز داشت. بر اساس این گزارش تا کنون بیش از 13,000 تن خواستار به تعویق افتادن زمان کنکور سراسری سال جاری به دلیل وقوع سیل در برخی استانهای ایران شدند. امضا کنندگان این نامه هدف خود را همدردی و کاهش آلام داوطلبان مناطق سیل زده عنوان کرده و از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستند برای به تعویق افتادن کنکور سراسری اقدام کند. نوشین جان،
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. بین الملل از ایران خواست به حبس زنان معترض به حجاب اجباری پایان دهد.
مقامات ایران قصد دارند که با سرکوب این حرکت‌های مردمی مسالمت‌آمیز علیه حجاب اجباری زنان را به سکوت و تسلیم وادار کنند.
رئیس کمیسیون امنیت مجلس از تمایل عربستان به تنش زدایی با ایران خبر داده.
حتی تندروترین جریان ها مایل هستند که سطح تنش ایران و عربستان پایین بیاد.
و گزارش ویژه رابرت مالر درباره تلاش های روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دسترس عموم قرار گرفت. برای شنیدن این گزارش و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا به آزار، بازداشت و حبس فعالان حقوق زنان که به طور مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند پایان دهد. عفو بین الملل در بیانیه خود از جمله به یاسمین آریانی و مادرش منیر عربشاهی اشاره کرده که حدود 10 روز پیش به فاصله 1 روز از یکدیگر بازداشت شدند. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل در این باره به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ داده.
سازمان عفو بین الملل از مقامات ایرانی درخواست کرده که به آزار و تهدید و بازداشت مدافعان حقوق زنانی که به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری اعتراض کردند پایان دهند و فوراً مدافعان حقوق زنانی که بر این اساس بازداشت شدند را بدون قید و شرط آزاد کنند. در هفته گذشته 2 تن از مدافعان حقوق زنان، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دستگیر شدند و ما مطلع شدیم که 1 فعال حقوق زن دیگر هم، ویدا موحدی، از آبان ماه سال 97 در زندان به سر میبره و ماه گذشته به خاطر اعتراض صلح‌آمیزش به حجاب اجباری به 1 سال حبس محکوم شده. وضعیت این 2 نفر به شدت نگران کننده است. یاسمن آریانی از زمان دستگیری در روز 21 فروردین ماه به محل نامشخص انتقال داده شده و مقامات هیچ اطلاعی در مورد وضعیت اون به خانواده‌اش ندادن و او فقط این فرصت رو داشته که یک تلفنی کوتاه با خانواده روز 26 فروردین داشته باشه و تا الان مقامات فقط گفتن که در 1 بازداشتگاه امنیتی به سر میبره، ولی از افشای محل دقیق نگهداری او خودداری کردن. منیره عربشاهی به زندان قرچک منتقل شده و این زندانیه که در اونجا چند صد زن، از جمله زنانی که محکوم به جرایم خشونت‌آمیز هستند، در شرایطی به شدت اسفناک و غیر بهداشتی با ازدحام بالا، بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذا و خدمات درمانی مناسب نگهداری میشن. عفو بین الملل خواهان آزادی این دو زنه و اتهاماتی که علیه اونها مطرح شده، از جمله اتهام تبلیغ علیه نظام و ترویج فساد و فحشا، باید از اونها رفع بشه.
عفو بین الملل سازمان شما در بیانیه روز پنجشنبه همچنین گفته که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اخیراً با احضار یا تماس با شماری از فعالان حقوق زنان اونها رو تهدید کردند که در صورتی که اعتراضشون به حجاب اجباری رو ادامه بدن اونها رو با داشت خواهند کرد.
بله، این تهدیدها هم در هفته گذشته صورت گرفته و برخی از این فعالان برای بازجویی احضار شدند و در حراس از دستگیری قریب الوقوع به سر میبرند. به نظر میرسه که مقامات ایران این تهاجم ها رو در واکنش به افزایش نافرمانی های شجاعانه زنان ایرانی به راه انداختند و قصد دارند که با سرکوب این حرکت های مردمی مسالمت آمیز علیه حجاب اجباری زنان را به سکوت و تسلیم وادار کنند. اما اقدامات شجاعانه زنانی مثل منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و باقی زنانی که در ماها و سالهای گذشته با کمپین‌های مثل چهارشنبه‌های سفید همکاری کردن، نشون میده که لغو حجاب اجباری درخواست زنان ایرانیه و مقامات ایرانی باید به جای آزار و اذیت کسانی که مقابل این قانون تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز ایستادند، حجاب اجباری رو لغو بکنند و به حقوق زنان در زمینه آزادی پوشش احترام بگذارند.
خانم بحرینی، کم نیستن زنان ایرانی که در طول دهه‌های اخیر به حجاب اجباری اعتراض کردند و کم نیستن نهادهای حقوق بشری که به احکام بازداشت اونها یا وضعیتشون در زندان اعتراض کردند. اما به جای بهتر شدن وضعیت، جمهوری اسلامی پا فراتر گذاشته و وکیل اونها رو به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 38 سال زندان محکوم کرده. از رئیس جمهوری فرانسه و خواست آزادی نسرین ستوده گرفته تا سازمان عفو بین الملل، سازمان خود شما و عریضه 600 هزار امضایش برای آزادی نسرین ستوده و همچنین اعطای شهروندی افتخاری پاریس و بسیاری دیگه، سوال اینه که چرا هیچ کدام از این تلاش‌های جهانی به جایی نمی‌رسه؟ شما تصور می‌کنید از اعتراضات شما چه نتیجه‌ای عاید خواهد شد و آیا جمهوری اسلامی روند خودش رو عوض خواهد کرد؟
مقامات ایرانی سابقه اسفناک در زمینه حقوق بشر دارند و عموماً به اعتراضات حقوق بشری در وهله اول پاسخ مثبت نمی‌دن و بالعکس به تشدید سرکوب دست میزنند. اما این به این معنی نیستش که نسبت به این اعتراضات گسترده حقوق بشری بی‌تفاوت هستند. همین که دو شب گذشته رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی نسبت به اعتراضات صورت گرفته به حکم تکون دهنده نسرین‌ستوده واکنش نشون داد، نشون میده که مقامات ایرانی نسبت به این اعتراضات حساس هستند و فعالان حقوق بشر که با عفو بین‌الملل همکاری میکنند به این اعتراضات بین المللی ادامه خواهند داد تا زمانی که نسرین ستوده و باقی مدافعان حقوق زنان آزاد بشن. عفو بین الملل همچنین از جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خواسته که در گفتگوهای دو جانبه در زمینه حقوق بشر با مقامات ایران از مدافعان حقوق زنان دفاع بکنند و نسبت به اعمال حجاب اجباری علیه زنان و دختران ایرانی به طور علنی اعتراض بکنند. مقامات ایرانی با صدور حکم‌های سنگین علیه مدافعان حقوق زنان عملا نشون دادند که میخوان سرکوب را تشدید بکنند و این تشدید سرکوب با اعتراض بیش از پیش جامعه جهانی هم روبرو خواهد شد.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل درباره بیانیه این سازمان که امروز پنجشنبه منتشر شده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته تا به آزار، بازداشت و حبس فعالان حقوق زنان که به طور مسالمت آمیز به حجاب اجباری اعتراض میکنند پایان دهد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهار شنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان، اما قبل از شنیدنش من شماره پیامگیر رادیو فردا رو مجددا خدمتون شنوندگانی که مایلند نقطه نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارند اعلام کنم. شماره پیامگیر 24 ساعت ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
آقای روحانی، شما بعد از هر اتفاقی که بیفته میای سخنرانی میکنی میگی که ما این اتفاقو به فرصت تبدیل میکنیم، حالا یا سیل یا زلزله یا تحریمه. این فرصت یکم بازش کن ما ببینیم چیه. اون زلزله زده ای که الان یک سال هنوز تو کانکس زندگی داره میکنه چه فرصتی؟ یا این بدبختی که الان یه متر گل تو خونش نشسته چه فرصتی؟ شاید منظورت از فرصت این کمکایی که مردم میکنن و بین الملل میکنه و شما بالا میکشیده که برای شما فرصت به وجود میاد، و الا چه فرصتی برای مردم به وجود میاد؟
آقای روحانی، از ملت مایه نزار، ملتی دیگه وجود نداره که شما اسمشو ببری. توهین به سپاه توهین به ملت نیست. سپاه ارتش ملی ایران نیست.
جواب آقای روحانی رو من میخوام بدم که من خودم تو به هر حال 2 سال تا 3 سال سابقه سپاه رو داشتم و میدونم به هیچ عنوان حافظ منافع ایران نیست، بلکه تمام منابع ایرانو مال خودش میدونه، یعنی یه جورایی مثل غنیمت جنگی دستشون و اموال و زمین و اراضی ایران، پول نفت و چاهای ایران و ارثیه پدری خودشون میدونن. به هیچ عنوان همچین چیزی که آقای روحانی میگه نیست، خودش هم میدونه، چون خودش هم از همین بدن است. سپاه فقط داره منافع ایران رو کورکورانه از بین میبره و اینو همه مردم ایران دیگه بعد از 40 سال فهمیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وجود نشانه‌هایی از تمایل عربستان به تنش‌زدایی با ایران گفته. حشمت الله فلاحت پیشه در ادامه خواستار ایفای نقش فعال وزارت امور خارجه ایران در این زمینه شده. در این راستا گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیدم که منظور آقای فلاحت پیشه از وجود رگه‌هایی از راهبرد تنش‌زدای عربستان در قبال ایران چیست؟
ما رگه‌های قابل بینشی نمی‌بینیم، یعنی ما نمی‌بینیم که در سیاست رسمی عربستان سعودی نشانه‌ای باشه که بخواد سطح اختلافاتش با ایران پایین بیاره. ولی اون چیزی که آقای فلاحت پیشه گفته به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که همیشه مقامی است که به اصولگراها و تندروها وابسته است، نشان از این است که حتی تندروترین جریان ها مایل هستند که سطح تنش ایران و عربستان پایین بیاد. و زمان بیان این حرف هم از طرف آقای فلاحت نژاد مهمه، چون عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در عربستان هست و در صحبت هایی که آقای فلاحت پیشه کرده صحبت از این که عراق میتواند قدمی در این راه برداره و وزارت امور خارجه باید فعال بشه، اون در حقیقت در ارتباط با دعواهای داخلی که در ایران هست. اصولگرای ها اونچنان موافق دولت نیستن، ولی هسته اصلی صحبت های فلاحت پیشه این است که ایران، یعنی حتی بخش اصولگرای حکومت در ایران، خواهان بهبود روابط و عربستان سعودیه و اینکه عراق میتواند میانجیگری خوبی بین ایران و عربستان سعودی باشه.
آقای سعدزاده، نقش میانجی بین ایران و کشورهای دیگر رو در موقع بروز بحران معمولاً عمان به عهده داشته. چرا به نظر شما این بار عراق قرار هست این نقش رو بازی کنه؟
عراق در بهترین میانجی است که میتواند نقش اساسی بازی کنه بین ایران و عربستان سعودی، چون عراق به هر دو کشور وابسته است. اولا به دلیل ترکیب جمعیتیش که به هر حال میگن نصف نصف، نصف سنی نصف شیعه، به علت همسایگی به هر دو کشور و به علت اینکه از نظر اقتصادی به هر دو کشور وابسته است و اینکه مایل نیست سرزمین عراق تبدیل به محل برخورد احتمالی ایران و آمریکا بشه. و اگر بتونه عراق میانجیگری خوبی باشد بین ایران و عربستان سعودی، در حقیقت کمک هم کرده بقای صلح در سرزمین خودش. به همین علت من فکر میکنم بدون اینکه اصلا آقای فلاحت پیشه گفته باشه یا جایی نوشته شده باشه، نخست وزیر عراق با حرکت از منافع ملی خودش کشور عراق سعی میکنه که رابطه تنش‌زدایی بین ایران و عربستان سعودی به وجود بیاد. این که حالا عربستان چقدر پیشنهاد عراق میپذیرد بحث دیگری است.
اگر قرار باشه ایران و عربستان با همدیگه گفتگو کنند، به نظر شما خواسته های دو کشور از هم چه خواهد بود؟
بیشتر خواسته های عربستان مطرح است. عربستان از ایران خواهد خواست که این نحوه نفوذ سیاسی نظامی که ایران در عراق داره به یک سطح معمول معینی برسونه. چون همونطور که میدونید در اثر وجود این گروه های شبه نظامی که در عراق هستن و وابسته به ایران هستن و بعضی ها حد میزنن که تعدادشون به 20 تا میرسه، ایران تونسته در خیلی از ستونهای اصلی بدنه سیاسی عراق رخنه بکنه. بعضی ها حتی میگن که سازمان امنیت عراق هم در تحت نفوذ ایران هست، تا حدودی در ارتش وجود دارن طرفداران ایران. این است که از ایران میخواد که این نحوه نفوذ رو کمتر بکنه. ثانیاً از ایران میخواد که از تبلیغات به اصطلاح در عربستان سعودی هم دست برداره. احتمالاً خواهد خواست که این نحوه سیاسی کردن شیعیان عراق از اونجا دست برداره، به این صورت شما میبینید با این تظاهرات مفصل اربعینی که میذارن. و از ایران خواهد خواست که نسبت به شیعیان عربستان سعودی هم موضع دیگری اتخاذ بکنه و سعی نکنه که در برابر اونها تبلیغ بکنه. ایران اون چی که از عربستان سعودی میخواد این است که به هر حال رابطهش رو با آمریکا تخفیف بده، اونجوری با اسرائیل احتمالاً در برنامه خاورمیانه ایش وارد بشه و از این مشکلاتی که ایران داره که اون هم من فکر میکنم به این سادگی عربستان بتونه برآورد کنه. با توجه به خواستهایی که هر دو طرف هم دارن، من فکرم که برآوردنشون از هر کدومشون مشکل هست.
توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید درباره سخنان اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حشمت الله فلاحت پیشه که از وجود تمایل عربستان به تنش زدایی با ایران خبر داده بود. در این لحظه به اطلاع میرسونم که اگر که توی اینستاگرام فعال هستید، آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست instagram.com/radiofarda. اگر هم که مایل به دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هستید، فقط کافیه به این آدرس ایمیل بزنید. آدرس ایمیل هست proxy@radiofarda.com.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
روز پنجشنبه امروز نسخه آماده چاپ گزارش ویژه رابرت مالر، مستشار ویژه در تحقیق پیرامون تلاش‌های روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی، بالاخره در دسترس عموم قرار گرفت و بین اعضای کنگره آمریکا توضیح شد. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اظهار نظر خود پس از انتشار گزارش رابرت مالر گفت:
امروز هم برای من روز خوبی است. نتیجه گزارش این بود که هیچ تبانی صورت نگرفته و هیچ مانعی بر سر راه اجرای عدالت نبوده است. این اتفاق هیچ وقت روی نداد و باید بگویم که هیچ وقت هم اتفاق نخواهد افتاد.
رئیس جمهوری آمریکا اتهاماتی که موضوع تحقیق مالر بود را فریب توصیف کرد و گفت هیچ رئیس جمهور دیگری نباید با این اتهامات روبرو شود. کوتاه زمانی پیش از انتشار گزارش مالر، ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، در یک گردهمایی مطبوعاتی در واشنگتن تأکید کرد که این تحقیقات بر این مطلب صحه گذاشت که حکومت روسیه تلاش کرد تا در انتخاباتی که دونالد ترامپ را به قدرت رساند مداخله کند. با این همه ویلیام بار اظهار داشت:
The special counsel confirmed
تحقیقات به عمل آمده شاهدی دال بر اینکه کسی از ستاد انتخاباتی ترامپ یا هر آمریکایی دیگری با تلاش‌های روسیه تبانی کرده باشد ارائه نداده است.
به گفته ویلیام بار در گزارش رابرت مالر، دلیلی دال بر تلاش ترامپ برای مانع شدن از اجرای عدالت در طول تحقیقات در مورد تلاش روسیه برای دخالت در انتخابات ارائه نشده است. دموکرات‌ها در واشنگتن ویلیام بار را متهم کردند که با برگزاری نشست مطبوعاتی پیش از انتشار گزارش مالر سعی کرد از دونالد ترامپ در برابر یافته‌های منفی این گزارش محافظت کند. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان گفت ویلیام بار با اقدامات لجوجانه برای حفاظت از دونالد ترامپ اعتبار خیش و استقلال وزارت دادگستری را از بین برده است. چاک شومر رئیس فراکسیون دموکرات در مجلس سنا نیز گفت این روند حتی قبل از انتشار گزارش مسموم شده است. ویلیام بار به هیچ وجه نباید گزارش بازرس مالر را دستکاری کند و این کار او قبل از اینکه افکار عمومی متن کامل گزارش را ببیند نفرت انگیز است. دونالد ترامپ همواره از تحقیقات بازرس مالر انتقاد کرده و آن را پیگرد مغرضانه و اقدام به کودتا برای برکنار کردن او از مقام ریاست جمهوری توصیف کرده بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پایان بخش این مجله شبانگاهی برنامه هفتگی ملاقات هست که هر هفته همکارم مهتاب وحیدی راد از آخرین اتفاقات و تحولات حوزه زندان و زندانی‌ها و فعالان در ایران برای شما تهیه می‌کنه. پیش از اون من نوشین سیدحسینی مشی این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. یکی از زنان درویش است که اول اسفند ماه سال 96 در جریان درگیری‌ها میان دروویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان قرچک ورامین زندانی است. الهام احمدی مادر دو فرزند است. دو دختر 16 و 9 ساله. در حال حاضر همسر او جعفر احمدی هم در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفویه به سر می برد و با حکم 7 سال زندان مواجه است. الهام احمدی که در بند 7 زندان قرچک به سر می برد چند ماه پیش از آنچه شرایط بد این زندان، کمبودها و عدم دسترسی زندانیان به امکانات بهداشتی و درمانی توصیف کرد خبر داده بود. الهام احمدی همچنین در یک فایل صوتی درباره وضعیت جسمی شهناز کیان اصل، دیگر زن درویش در این زندان اطلاع رسانی کرده بود که در پی آن با شکایت رئیس زندان قرچک برای او پرونده‌ای قضایی تشکیل شد به اتهام نشر اکاذیب و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه. پرونده‌ای که در شعبه 1145 دادگاه کیفری بعثت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم 148 ضرب شلاق برای او به دنبال داشت. الهام احمدی در نخستین پرونده‌اش به دلیل شرکت در تجمع درویش در خیابان پاسداران به اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شد. او با این عناوین اتهامی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. این زن درویش بارها در اعتراض به شرایط زندان قرچک دست به اعتصاب قضا زده. زندانی که نام آن طی ماه‌های اخیر توسط زندانیانی که پیشتر در این زندان محبوس بودند بر سر زبان‌ها افتاده است. زندانی که الهام احمدی باید دست کم تا 1 سال دیگر روزگار خود را در آن سپری کند، دور از فرزندانش و بدون امکان ملاقات با همسر زندانیش.